هویت ملی و عرض کنم که هویت دینی، ولی خب من میخوام برم از نمیدونم تنوع جامعه غربی بهره بگیرم. آیا اینجا ممکنه که این با این دیدگاه بره، ولی در اونجا اون تکنولوژی اون رو از همون هویت ملی و دینیش خارج کنه؟ یعنی یا گاهی هم جوان بیان نمیکنه، بلکه نجات خودش رو در ترک این هویت چی بسا بدونه. توسعه کاربردی جناب عالی بیشتر چی هست؟ بالاخره جوان چی باید کردم شاید بخواد بشنوه.
بله بله، منم فکر میکنم که من فکر میکنم اون نکته که گفتم، سه جنبه که ما داریم، یکی باید معاصریت این تفکر به توجه بکنیم. ما نمیتونیم تفکر مدرن و تفکر نقادانه و منطقی مدرن رو از هیته هویت خودمون دیگه حذف بکنیم، امکان پذیر نیست.
بله.
اون چیزی رو که ما باید بیاریم خودمون و جوانانمون نشون بدیم اتفاقا اینه که مباحث فلسفی، فکری و علمی جامعه غرب رو وارد بکنیم، بحث بکنیم، از همون بنیان تفکر منطقی و تفکر نقادانه غرب به عنوان بخشی از هویت معاصریت خودمون قبولش بکنیم و بهش توجه نشون بدیم. من نفیش نمیکنم، به اون جوانم نمیگم که پشت بکن به این. من میگم اگر شما تفکر نقادانه یه حتی غرب رو اعمال بکنید به سهروردی میرسید. یعنی شما اگر بیاید و این کار بکنید، محض وظیفه ما اینه که اتفاقا این جوان رو نگیم که اساسا غرب همه چی غلطه، میگیم شما برو و با این تفکر زندگی کن. شما اگر اون تفکر رو حتی تفکر نقادانه و غرب رو اعمال بکنید و شرایطی ما در این جامعه خودمون ایجاد بکنید، یعنی وظیفه ما به عنوان مثلا کسانی که به این مسئله توجه نشون میدیم و بر اون مهمه
درست.
که در جامعه ایران شرایطی ایجاد بکنیم که این تنوع فکریش به وجود بیاد. به زشت قاطع میتونم بگم که با وجود آوردن این تنوع فکری ما میتونیم در طول زمان به اون جوان نشون بدیم که اون تفکر غرب و اون استایل زندگی غربی و به اون بحث نرسه. حالا این جوانی که میخواد بره الان زده شده، اینا بسیاری از این مسئله بسیار اقتصادیه.
بله.
یعنی ناامنی اقتصادی ما اون مسئله جداست. ما اگه بتونیم شرایط اقتصادی رو توی جامعه تا یه حدی متعادلش کنیم، فرد احساس بی‌اهمیتی و ناامنی شغلی نداشته باشه، فکر کنه که بدونه که
بسیار از این ترددها کاسته میشه.
ولی اونجا که میرسه به فکر و استایل فکری، ما احتیاج به یه سیستم مثلا کانسیستنت، متداوم، فرهنگی، تحصیلی، آموزشی داریم که اتفاقا از هم دستاوردهای فکری غربی استفاده کنیم و بگذاریم و بعد نشون بدیم که چطور عملا تفکر سهروردی و تفکر فلسفه شرقی خود ما هستش که پاسخگوه، برای که اونو به بنبست میرسه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. خوش. در بخش پایانی دقایقی هم خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای قطبی عزیز، ما به بخش پایانی برنامه رسیدیم و دیگه باید کم کم جمع‌بندی کنیم و خداحافظی بکنیم. البته در خدمت آقای دکتر رحمان‌زاده هم یک دقیقه خواهیم بود جهت جمع‌بندی آخر. در واقع میخوایم این سوال رو اینطور بپرسیم که پس رسیدیم به اینجا که هویت ملی و هویت دینی اهمیت داره، هم نه برای ایران، برای کل دنیا این موضوعیت داره، ولی از اون جا که ایران در واقع یک کشور متمدن و تاریخی هست و واقعا میتونه خودشو به روز رسانی بکنه، معاصر سازی بکنه و این تمدن و این هویت ملی و دینی ایرانیان ارمغان بسیار خوبی جهت زندگی مسالمت آمیز و صلح پایدار برای جهانیان هست. یعنی این یکی از موضوعاتی است که نه تنها برای ما اهمیت داره، بلکه برای جهان بین الملل هم اهمیت داره. که عرض بنده این هستش که شما توصیه نهایی شما نسبت به اهمیت موضوع چه هست از منظر یک محقق جامعه شناس بیان بکنید.
سلامت بشید. خب همونطور که فرمودید، یکی از ویژگی‌های مثبت در واقع تمدن گذشته ما اینه که در فضای سازنده و فضای رو به تعالی و مواردی از این دست ما زندگی می‌کردیم. کما اینکه همین الانم که در واقع شما برخی از برهه‌های خیلی کوتاه تاریخ که ما دچار هجمه ای شدیم یا احتمال داشت که مثلا این موارد تو تاریخ داریم دیگه، که مثلا یک پادشاهی از ما یک پادشاه مثلا حمله کننده بوده یا مسائل از این جنس که خیلی کم بوده البته، ولی خب یه برهه‌ای از تاریخ بوده. خیلی وقتا لزوما همقومیت در واقع ما نبودن، اومدن اشغال کردن ایران رو و شدن مثلا پادشاه ایران و حالا حملاتی کردن یا مسائلی از این دست، همین الانش هم مورد تایید ما نیست. یعنی میگیم اون برهه از تاریخ ما تاریخ خوبی نبوده. خیلی کمه ها، درصدش شاید در حد چند صدم و خلاصه عددهایی در واقع قریب به این مقیاس باشه، اما مورد تایید ما نیست. و در واقع این نشون میده که خب ما یک ملتی بودیم به جای اینکه دنبال لزوما منافع و در واقع مظاهر مادی تمدن باشیم و غارت و چپاول در واقع ثروت ها و مسائل از این دست، دنبال سازندگی و رشد و تعالی بودیم. کما اینکه در واقع حضرت عالی اشاره کردی تو برهای تاریخی مختلف که ما به لحاظ در واقع اندیشه‌ای رشد کردیم، تو لایه‌های مختلف در واقع حتی ظاهر زندگی و معماری و مسائل از این جنس هم رشدهای جدی داشتیم، که حالا مسائلی که میتونیم بگیم به ما نزدیک مثل جناب شیخ بهایی و اینها شاهد مثال این قضیه هست. اما نکته که وجود داره اینه که خب ما یه دو سه نکته عرض کنیم خدمت شما. عوامل مختلفی توسط بزرگواران و حضرت عالی مطرح شد، اما شاید یه مثال بتونه توی ذهن بمونه و این تفکر رو برای بینندگان و برای شنوندگان محترممون ببخشید مداوم کنه. یه نکته که وجود داره اینه که به قول دکتر رحمانزاده عزیز، من به دنبال حقیقت بودم و رفتم دنبال حقیقت و الان در واقع به این نتایجی که دارم میفرمایند رسیدند. شاید یک نکته‌ای به ذهن متبادر شه که خب چقدر خوب میشد که همه میرفتند و میدیدند و برمیگشتند. خب این موضوع و تجربه زیسته پیدا میکردند و احتمالاً به نظرات آقای رحمانزاده میرسیدند. خب این موضوع که در واقع خیلی موضوع محققی نیستش، اما میخوام عرض کنم که به قول سید مرتضی آوینی یه نکته میگفت شاید به حال بعضی از جوانای امروز ما نزدیک باشه. شون میگفتن که من حالا قریب به مضمون سیبیل نیچهی میگذاشتم و کتاب انسان تک ساعتی هربرت مارکوزه رو در دستم میگرفتم تا همه بگویند آهان فلانی چقدر باسواد است. و این اتفاقات برای ایشون افتاده. حالا من دارم یک مثالی رو میگم که شاید در واقع ایشان هم چون در واقع یه اتفاقی براش افتاده و به یک شناخت متفاوتی رسیدند دارم عرض میکنم، که در نهایت سید مرتضی آوینی یه نکته میگه، میگه من از یک مسیر رفته با شما سخن میگم. نکته جالبیه و شاید بمونه تو ذهن جوانامون و من فکر میکنم در فضایی که هم در واقع اون اطلاعاتی که لازم جوان هم برسه در زمینه های مختلف هویت ملی و تمدنیمون، گاهی اوقات اطلاعات غلط یا غرض ورزانه هست و اطلاعات صحیح نمیرسه، شاید در پاسخ به کتاب ما چگونه ما شدیم شاید لازم باشه کتابی بنویسیم با عنوان در حقیقت ما چگونه ما شدیم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار جناب آقای قطبی عزیز که مهمان برنامه ما بودید و پذیرفتید، بهره مند شدیم. امیدوار هستم که بحث‌های جناب عالی هم برای شنوندگان ما مفید باشه. از جناب عالی خداحافظی میکنیم تو این بخش و تا برنامه بعد، اگر تکرار این برنامه بود عرض کنم که خدمتتون خواهیم بود و اگر نه که همینجا از شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر رحمانزاده عزیز، به بخش پایانی برنامه رسیدیم. استاد جناب عالی اگر محبت بفرمایید در حدود شاید دو دقیقه وقت دارید که جنبندی بفرمایید، از این جهت که بالاخره هویت ملی ما ایرانیان از سرزمین تا آیین تا تاریخ، ادبیات، فلسفه، عرفان، تو این اون حوزه و هویت دینی ما هم که بالاخره خدای واحد، پیامبر واحد، دین واحد، این دو پیوند خورده تو ایران و میتونه به هر صورت یک ظرفیتی باشه برای صلح پایدار، زندگی مسالمت آمیز. ای کاش که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که جامعه بین المللی با ابعاد هویت و تمدن ایران آشنا بشن. جناب عالی، به عنوان کلام آخر اگر نکاتی دارید بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم به جای جنگ تمدن ها ما گفتگوی تمدن ها رو باید باز بکنیم و با یک دیدگاه مثبت به گفتگو بپردازیم. تجربه‌ای که من دارم، و این بحث البته طولانیه و جایش در این رادیو نیست، ولی من مختصر فقط آفلاینش رو گفتم و سرش گفتم، اینه که در این گفتگوی تمدن ها ما قطعا در این تفکرات و این بده بستون ها گفتگو، ما قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که اون روش فکری، یعنی خودشون رسیدن، جناب آقای مدامی،
بله
خودشون رسیدن، ما نیست. واسه همین نتیجه من اصلا فکر نمی کنم ما میتونیم تفکر در معاصریت جهان امروز خودمون اون تفکر رو قرن بذاریم کنار، تفکر مدرن رو و ابزارهای نقادانه مدرن رو بذاریم کنار، یا علوم مدرن رو بذاریم کنار. ما ولی میتونیم اتفاقا از همون چیزی که خودشون بهش رسیدن، از همون تفکر خودشون رسیدن، بیاییم برای یک گفتگو با تمدن‌های غربی و ایرانی و تمدن‌های دیگه برقرار کنیم، برای همون امری که شما میفرمایید، صلح بله، جهانی،
درست.
که ما بتونیم با همین گفتگو داشته باشیم و در ضمن این گفتگو و اتفاقا به تبادل ابزارهای فکری متفاوت ایرانی ما، اسلامی ما و تفکر مدرن و پس مدرن، ما در ضمن این گفتگو این جهتگیری رو من میتونم ببینم که اتفاقا به این نتیجه خواهیم رسید که قطعا اون نوع نگاه پوچگرایانه و نیهیلیزمی که ناشی از این خیال وادی بود که انسان با خرد خودش صرفا میتونه پاسخگو باشه به همه جنبه‌های زندگیش، از جمله جنبه‌هایی که ما الان میبینیم به عنوان رشد لجام گسیخته تکنولوژی یا تفکر توسعه بدون بی انتها که الان رسیده به گرمایش زمین، با 20 سال دیگه خود این قبل داره الان پیشبینی میکنه. الان شما در همین آمریکا آخرین اخبار رو شما دنبال بکنید، پیشبینی میکنید تا 10 تا 20 سال دیگه ما مهاجرت‌های میلیونی ناشی از گرمایش زمین داریم.
هلی.
که از این یک کشور به یک کشور دیگه میلیون ها نفر جابجا خواهد شد. این ناشی از همون تفکر سرطانیه که رابطه‌شو با زمین قطع کرده، رابطه‌شو با خدا قطع کرده، رابطه‌شو با معنا قطع کرده، افزون زده شده در این رشد بی لجام گسیخته و خود جامعه غرب به این نجیسته. جناب آقای
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر رحمان‌زاده عزیز، استاد محترم دانشگاه کانترا کاستا آمریکا، مهمان ما هستند در ایران و مهمان ویژه ما بودند در برنامه رادیویی سوفیا. سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. زمان برای نتیجه گیری دیگه نداریم. برنامه ما عرض کنم که از اپلیکیشن های ایران صدا قابل رصد و پیگیری هست و میتونید دانلود کنید و گوش کنید. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای تبارک و تعالی میسپارم. خدا نگهدارت.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها، آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
چنین شعر شدندی آتش عاشقا
برنامه گفتم گفت تو این فرصت آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از اشکالاتی که بعضی ها دارن تو کارشون اینه که قش در معامله میکنن. قش یعنی چی؟ نه اینکه قش کردن، یعنی ناخالص میده، برخلاف ظاهرش میده. اون چیزی که ظاهر نشون میده اون نیست، به تعبیری زیر و رو با هم فرق میکنه. خب یه حقی به گردنش میاد. پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه. من قش اخا، کسی که برادر دینیش رو به تعبیری بگه خب ما یه سودی ببریم. پیامبر یه جایی میگن فلیسه من نای از ما نیست، اصلا مسلمان نیست. من اگه سجاده آب میکشم، سجاده آب کشیده به مردم ندم. یه موقعی پیامبر تو بازار به یه شیرفروشی برخورد کردن، گفتن شیر میفروشی با آب مخلوطش نکنی. یا معلوم از اون موقع رسم بوده این کارا. حالا الحمدلله انشاءالله که نیست تو بازار ما. فرمودن شیر میفروشی با آب مخلوط نکنی. باز رفتن خورما بخرند، دیدن رو خورماهای خوبی چیده شده بود. بعد یه کمی خورما رو خودشون بالا پایین کردن، بهش فرمودن فلانی نمیدونی بالا پایینش مثل هم نیست، این فریب دادنه، مگه تو مسلمان نیستی؟ این چه کاری داری میکنی؟ فرمودن نمیدانی از مسلمانان نیست کسی که در معامله به مسلمانان اونا رو فریب بده. به دیگری گفتن تو رو نمیبینم یه کاسب مسلمان باشی. چرا؟ چون داری مسلمان رو فریب میدی. خب انسان باید مواظب باشه. بعضی ها مواظب نیستن. طرف میگه خب ما جنسمون الحمدلله رب العالمین امروز فروختیم، ما یه بار خوب امروز فروختیم، ما هرچی آورده بودیم فروختیم. پیامبر فرمودن کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارش رو به خودش وامیگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند